کل دنیا که ما ایران ام القرى اسلام همیشه پشتیبان ملت مظلوم فلسطین بودیم و خواهیم بود.
ما اینجاییم که از جوانای فلسطینی، از کودک فلسطینی حمایت کنیم. داغداریم از کشتن مظلومانه ترین شیوه کودکان که به طور وحشیانه اونا رو میکشن و داغشون رو به دل مادراشون میذارن. ما مثل اونا ناراحتیم، شاید از راه دور، ولی احساس همدردیمون رو بهشون بگیم.
امید، رویا، خاطرات و خنده های این کودکان در نسل کشی اسرائیل برای همیشه خاموش شده و آنها از بین رفتند.
لأنهم سيشعرون بعذابنا لأن وعد الله حق وعد الله حق وعد الله حق مجبر اسرائیل.
نیروی مقاومت هنوز هست، پشت فلسطین، پشت غزه، پشت بچه هاشون هستیم و هیچ وقتم اونا نباید احساس تنهایی بکنن.
امروز اسرائیل، این رژیم قاصب کودک کش صهیونیستی، مثل یک استخوانی شده در جلوی ملت‌های مسلمان و تنها راه حل این قضیه متحد شدن تمام مسلمانان دنیاست.
ما اومدیم تا با راشل کوری ها تجدید میثاق کنیم. راشل کوری 23 ساله آمریکایی که وقتی فهمید همنوعانش در فلسطین به شهادت میرسن و قاصبانه از منازلشون بیرون میشن، از آمریکا به فلسطین اومد و زیر لودرهای صهیونیست ها به شهادت رسید. مردم فلسطین، ما همه رزان النجاریم، ما همه محمد و دوره.
مرگ و میر این کودکان تنها یک عدد نیست. چهره آنها حالا به خاطره‌ای در قلب و ذهن کسانی تبدیل شده که دوستشان داشتند. سردار حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی:
امروز فلسطین جهانی شده است. جغرافیای فلسطین فقط کرانه باختری و نوار غزه نیست. قلب همه مسلمانان و غیر مسلمانان عالم امروز سرزمین فلسطین است. و اسرائیلی ها و آمریکایی ها بین دو شکستند. اگر عقب بنشینند شکست خوردند، اگر ادامه هم بدهند شکست خوردند.
اطلاع رسانی و آگاهی در میان نوجوانان در سراسر جهان نسبت به مسئله فلسطین می تواند زمینه ساز تقویت همبستگی جهانی و تلاش های مشترک برای احقاق حقوق ملت مظلوم این کشور باشد. مرجان قندی، افق روشن، رادیو سلامت.
سپاسگزاریم از شما شنوندگان عزیز. همزمان با روز نسل کشی کودکان و زنان فلسطینی در برنامه افق روشن در خصوص تشکیل و توسعه رسانه مستقل برای حمایت از فلسطین صحبت میکنیم و در این لحظه و در این بخش از برنامه‌مون باز هم میخواییم با دبیر کل جبهه انقلاب اسلامی در فضای مجازی گفتگوی داشته باشیم، جناب آقای دکتر روح الله مؤمن نسب. آقای دکتر سلام عرض میکنیم، خوش اومدید به افق روشن رادیو سلامت.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و اخلاقی دارم خدمت شما عزیز بزرگوار گوینده و شنوندگان عزیز رادیو سلامت.
بسیار ممنونم. در ابتدای برنامه خدمت شنوندگان عرض کردیم که پاییز سال گذشته با شما در خصوص حذف محتوای مربوط به جبهه مقاومت در شبکه‌های اجتماعی گفتگویی داشتیم که در اون برنامه توسعه رسانه مستقل برای حمایت از فلسطین مطرح شد و حتی پیشنهاد دادید که چه کسانی میتونن متولی تشکیل چنین رسانه‌ای در کشورمون باشن و اونها کسانی نیستن جز متخصصان انقلابی. اما در برنامه امروز میخوایم مفصل تر راجع به این مسئله صحبت کنیم. پیش از شما با یکی از کارشناسان مسائل غرب آسیا گفتگوی داشتیم، نظرات ایشون رو شنیدیم. آنچه که مد نظرشون بود این بود که ابتدا باید از خودمون شروع کنیم و در کشور خودمون تلاش کنیم که محتوای مربوط به آنچه که حالا مد نظر غربی هاست و میخوان که تأثیر بذارن بر افکار عمومی، اینها رو ما مهار کنیم و مقابله داشته باشیم. اما در ارتباط با محتوای حمایت از فلسطین و همینطور جبهه مقاومت، گرچه موضوع رسانه مستقل مطرح است و اولین بار هم این موضوع به قول شما توسط یکی از اعضای جنبش حماس مطرح شده بود، میخوایم بدونیم که چقدر تلاش شده، به ویژه در یک سال اخیر با کشتاری که در غزه شاهد هستیم و تعداد شهدای روزنامه نگار و خبرنگار.
بله، خب طبیعتاً همون قتل عامی که در غزه اتفاق افتاد شاید با شدت حتی بیشتر در سطح رسانه هم انجام شد. یعنی همه ما دیدیم که به چه نحوی قلع و قمع کردن و قتل عام کردن اکانت‌ها و حساب‌ها و افراد رسانه‌ای رو، بعضن که خودشون به شهادت رسیدن از عزیزانی که در غزه به نوعی شهروند خبرنگاری میکردن و موضوعات رو منتقل میکردن و حساب‌های مربوط به اینا رو حتی در خود ایالات متحده آمریکا، کسانی که از فلسطین و آرمان‌های فلسطین و غزه در واقع حمایت میکردن و جریان مقاومت، اینها رو هم به شدت مورد سانسور قرار دادن و در آخرین موارد هم خب همه ما دیدیم که حتی بردن اسم شهید سید حسن نصرالله یا استفاده از عکس ایشون در شبکه‌های آمریکایی عموما صهیونیستی ممنوع شد و همه حساب‌هایی که با این عنوان یا نزدیک به این عنوان در واقع فعالیت می‌کردند قلع و قمع شدند و قتل عام شدند به اصطلاح. و این مسئله ادامه خواهد داشت تا زمانی که ما بتونیم از زیر ساخت‌های تحت تسلط دشمن نیست و زیر ساخت‌هایی که تأمین شده توسط نیروهای مقاومت هست استفاده بکنیم. در نتیجه در بحث اینتراکتیو مدیا یا اسمارت مدیا، یعنی رسانه‌های تعاملی یا رسانه‌های هوشمند، مهمترین چیز اتفاقا پیام یا جنس پیام نیست، پلتفرم یا بستر و زیر ساخته. شما ببینید ما موشک که می‌خوایم شلیک بکنیم، مهمترین بخش موشک لانچر موشک، یعنی همون سکویی که موشک برای سوار میشه، اون سکو تعیین کننده است در نقطه زنی و حرکت موشک. و اگر اون سکوی دقیقی نباشه حتما موشک هم به هدف دقیقی نمیخوره. در فضای مجازی هم همینجور، ما اگر محتوا رو اون موشک در نظر بگیریم، قطعا زیر ساختی که اون موشک برش سوار میشه و به اصطلاح حالا فنیشون لانچر یا حالا پلتفرم هم بسیار تعیین کننده است. یعنی یک پلتفرم میتونه کاری بکنه که میلیون ها نفر یه حرفی رو بزنن یه نفر هم نبینه، یا کاری بکنه که یک نفر یه حرفی بزنه که میلیون ها نفر ببینند. این کار مهم رو پلتفرم میتونه انجام بده و اگر پلتفرم این کار رو در واقع بر علیه جریان انجام بده، طبیعتاً شما هر چند نفر هم که باشید، هر چقدر هم که محتوا تولید بکنید، مطلب و محتوای شما اصلا قابل مشاهده نیست و دیده نمیشه. در نتیجه بعد از یه مدتی میبینید که مثلا فرض بکنید یک رسانه مثل مثلا بی بی سی فارسی بیش از 21 میلیون نفر توی اینستاگرام دنبال کننده داره، مجموع رسانه هایی که میخوان در برابر جفت‌سازی های بی بی سی فعالیت بکنن، تعداد دنبال کننده هاشون به خورده های بی بی سی هم نمیرسه. و بعدش چه اتفاقی میفته؟ تو لحظه ای هم که میتونن اثر بگذارن، خود زیرساخت، خود اون بستر، لانچر، اون پلتفرم میاد در واقع اینها رو محدود یا حتی ممکنه مسدود بکنه، یعنی کلن حذفشون میکنه. حذف اینا باعث میشه که اصلا مطالب جریان انقلابی، جریان در واقع مقاومت اصلا دیده نشه، گرچه داره تولید میشه ولی دیده نمیشه. حالا این رو بگذارید یک سمت. یک سمت دیگه ماجرا جاسوسی و شناسایی افراد هست که شهید سید حسن نصرالله استفاده از این شبکه ها رو حرام اعلام کردن و گوشی های موبایل خارجی و عموما آمریکای اسرائیلی رو. و دلیلش هم این بود که شما دیدید که با این پیجرها چطور شناسایی کردن افراد رو و جانشون رو یا سلامتشون رو، حتی چشماشون رو ازشون گرفتن، دستشون رو ازشون گرفتن با انفجار پیجرها، یا شناسایی تمام زیرساخت های در واقع حزب الله اینجوری که تا الان مشخص شده از طریق همین در واقع نرم افزارها و این شبکه‌هایی بوده که به نظر می‌رسید شبکه بی‌طرفی ان، ولی در واقع ابزارهای جاسوسی رژیم صهیونیستی بودن برای شناسایی فرمانده‌های مقاومت، میزان اثرگذاریشون، پایش و نهایتاً هدف قرار دادن اون عزیزان، که دیدیم که چه اتفاقات واقعاً در داوری در حزب الله لبنان و جریان مقاومت اتفاق افتاد و حتی در خود غزه که رسماً اعلام شد که شبکه‌های مثل اینستاگرام و ایکس الان و توییتر سابق و امثال این نرم‌افزارات و واتساپ چه تأثیر زیادی روی شناسایی جریان مقاومت و فرماندهان جریان مقاومت و حتی نیروهای مؤثر جریان مقاومت داشتن و نهایتاً این قتل عام با همکاری همین به اصطلاح نرم افزارها اتفاق افتاد.
بله، و میشه گفت که این نرم افزارها یا پیام رسانهای خارجی به یک سلاح تبدیل شدن و از طریق این سلاح مدر اقدام به کشتار میکنن، چه کشتار فیزیکی و چه کشتار افکار و اندیشه. آقای دکتر مؤمن نصر، بسیار ممنونم از شما. اما ببینید سر وقت این که ما چطور میتونیم یک رسانه مستقل تشکیل بدیم، علارغم این که ما متخصصان زیادی در کشورمون داریم و همینطور در جهان اسلام و در جبهه مقاومت، چگونه ما میتونیم یک همگرایی منسجمی برای داشتن یک رسانه مستقل در مقابل رسانه‌های حامی صهیونیست‌ها داشته باشیم؟
خب ببینید، ما الان تو بحث اینتراکتیو مدیاها یا رسانه های تعاملی، شبکه های مثل اینستاگرام و امثال اینها این کار رو انجام میدن و خب وقتی خوب بررسی میکنیم میبینیم ما در داخل هم توانمندیش رو داریم. یا مثلا ایتا، ما گروه داریم، گروه هایی که از کشورهای مختلف مقاومتش فعال هستن، طبیعتا این نرم افزارها چون از بستر تبادل اطلاعات داخلی استفاده میکنن امنیت خب خیلی بیشتری دارن. ما باید به تدریج بریم به سمت این که در همه لایه‌های مخابراتی، یعنی از زیر ساخت و حالا به اصطلاح فنی دیتا لینک و نتورک و تو تمام لایه‌های در واقع مخابراتی استقلالمون رو به دست بیاریم. و اگر این کارو نکنیم حتی تجهیزات ما ممکنه در زمان خطر علیه ما ازش استفاده بشه، مثل موشکی که روز زمین شناسایی میشه و بعد از اینکه موضع اصابت قرار گرفت موج انفجار خود ما رو اذیت میکنه و از بین میبره. من این برام خیلی در واقع مسئله به نظرم میرسه مهمیه که ما باید متمرکز بشیم روی این مسئله. مقام معظم رهبری هم این رو فرمودن که و اعدو لهم ما استطعتم من قوه، که در قرآن اومده به معنای فقط قدرت در تجهیزات سخت افزاری نیست، که اون هم هست. بعد فرمودن که قوت در فضای مجازی حیاتی است بلافاصله بعدش. یعنی ما اگر تو این زیر ساختا نتونیم به قدرت و قوت برسیم، حتی تجهیزات سخت افزاری ما هم کارایی عملیاتشون رو در زمان خطر از دست میدن. خب حالا یه بخشش مربوط میشه به جریان مقاومت، که جریان مقاومت به نظرم میرسه حزب الله تو نسل جدیدش و در واقع نسل جدید حزب الله که الان بعد از شهادت فرماندهان اصلی به وجود اومده، تو نسل جدید داره این مسئله رو دنبال میکنه و خیلی جدیتر این فضا رو میشناسن و در داخل کشور هم امیدمون این هست که این اتفاق بیفته و این آسیب پذیری هایی که در این عرصه وجود داره خدایی نکرده ما رو دچار بحران نکنه.
بله، خوشبختانه نسل جدید آشنایی بیشتری با شبکه‌های اجتماعی و همینطور زیرساخت‌های مربوطه دارن و الان چیزی که به عنوان یک تهدید محسوب میشه هوش مصنوعیه. رژیم صهیونیستی به شدت از هوش مصنوعی استفاده میکنه برای بمباران و سایر اعمال جنایتکارانه خودش. آقای دکتر، خب الان در این نگرشی که وجود داره چقدر ما میتونیم از هوش مصنوعی بهره ببریم برای اینکه بتونیم این رسانه مستقل خودمون رو تقویت کنیم؟
خب ببینید، دنیای سمارت ای آی هوشمند دنیای وسیعیه. ما الان گوشی هایی که دست هممون هست این گوشی ها سمارت فون هن، یعنی از هوش مصنوعی دارن استفاده میکنن، یعنی گوشی ها هوش دارن، هوشمند هستن. ما از گوشی گرفته تا نرم افزار و سخت افزار تو دنیای هوشمند باید ورود جدی پیدا بکنیم و لایه های عمیق هوش مصنوعی هم حتما لایه هایی هست که باید بهش در واقع در رابطه باش تدبیر کرد و به صورت جدی بهش پرداخت. من در مورد نسل جدید حزب الله و مقاومت صحبت کردم.
بله.
نسل جدید مقاومت نسلیه که نسل در واقع با عالم هوشمند و ابزارهای هوشمند آشنایی داره، نسلیه که تولید روایت و شکل دادن شناخت بر مبنای روایت رو میفهمه. الان شما ببینید ما در رابطه با عموماً پدیده‌هایی که اظهار نظر می‌کنیم، حتی اظهار نظر تخصصی در معرض فیزیکی پدیده نبودیم. مثلا شما می‌خواید در مورد من اظهار نظر بکنید، شما منو اصلا ندیدید که بخواید در موردم اظهار نظر بکنید. پس چطوری در مورد من اظهار نظر می‌کنید؟ بر مبنای اطلاعات و دیتایی که به ذهن شما هست و روایتی که تولید شده. شما چند تا مطلب در رابطه با من دیده باشید، اگه مطالب علیه من باشه نسبت من اظهار نظر منفی میکنید، اگر لح من باشه و به نفع من باشه حتما نسبت من اظهار نظر مثبت میکنید و حتی حس خوشایندی پیدا میکنید. در نتیجه چی میشه؟ میگن مردم شناختشون بر مبنای اطلاعاته و اطلاعات روایت تولید میکنه، روایت شناخت ایجاد میکنه. ما اگر در تولید روایت نتونیم دست برتر داشته باشیم، حتی اگر در میدان هم پیروز باشیم، در افکار شکست خوردیم. در نتیجه الان جنگ افکار و جنگ اذهان مهمترین جنگیه که در جریانه. اینجا دیگه رژیم صهیونیستی بیشترین مثلا موشک رو داره. اگه ما بتونیم روایت درست رو تولید بکنیم، این موشکاش حتی شلیک هر موشکی میتونه علیهش استفاده بشه، و اگه نتونیم روایت رو تولید بکنیم، اون وقت کشتار بیش از 50,000 نفر در غزه به نفع رژیم صهیونیستی دیده میشه. یعنی اینقدر این تولید روایت و ایجاد شناخت مهم هست که مثلا شما فرض بکنید نسبت به من شناخت بدی بر اساس محتوا و دیتا و روایتی که تولید شده پیدا بکنید، هر چه من حرف خوب هم بزنم شما برداشت بد از حرفام میکنید. شما ببینید چقدر این مسئله مهمه.
بله.
تعبیر آقای معظم رفعی در واقع جلاد و شهید رو جابجا میکنن، یعنی جلاده رو جایگاه شهید میدن و شهیده رو جایگاه جلاد. خب ما در نسل جدید مقاومت این شناخت وجود داره الحمدلله، و انشاءالله مبارزه تغییر پیدا میکنه بعد از این. و اگر در هر جریانی از هر دو سوی مبارزه به این مسئله واقف نباشن، اون وقت من تاکید میکنم پیروزی در میدان هم ممکنه به معنای پیروزی واقعی دیگه تلقی نشه و شکست در اذهان تلقی بشه. ما باید پیروزی در میدان رو متصل بکنیم به پیروزی در اذهان تا بتونیم به یه جنبندی و نتیجه برسیم.
بله، یعنی کنار اون زیر ساختا و توجه به لایه‌های فنی، تولید محتوا و روایتگری بسیار اهمیت داره و همین میتونه منجر به پیروزی در اذهان بشه. بسیار ممنونم
از شما. دکتر لازم منظوم هم دیگه هستن دیگه.
سپاسگزاریم از تحلیل شما آقای دکتر مومن نصب گرامی. سپاسگزاریم که همراه بودین با برنامه افق روشن با محوریت توسعه رسانه مستقل برای حمایت از فلسطین همزمان با روز نسل کشی کودکان و زنان فلسطین. روزتون بخیر و خدا نگهدارتون. از شما شنوندگان عزیز ممنونیم. این برنامه رو میشنوید، اما میدونید که هوش مصنوعی در حال حاضر تحول شگرفی در دنیا ایجاد کرده. بخشی رو بشنوید.
من پیشنهاد میکنم یکی از مسائلی که مورد تکیه و توجه و تعمیق واقع میشه مسئله هوش مصنوعی باشه که در اداره آینده دنیا نقش خواهد داشت، حالا یا در معاونت علمی رئیس جمهور یا در دانشگاه. باید کاری کنیم که ما در دنیا حداقل در 10 کشور اول در مورد هوش مصنوعی قرار بگیریم که امروز نیستیم. باید کاری کنیم که حداقل به 10 کشور اول دنیا در این مسئله برسیم.
در هفته‌های پس از حمله غافلگیرکننده 7 اکتبر حماس گفته می‌شود نیروهای ارتشانه‌های غیر نظامیان را به عمد هدف قرار دادند و ادعا می‌شود از یک برنامه مبتنی بر هوش مصنوعی موسوم به لوندر استفاده کردند تا اهداف ترور را ترسیم کنند. این ادعاها که در مجله 972 منتشر شده است را 6 مأمور اطلاعات فاش کرده و گفتند برای گسترش دامنه هدفگیری شبه نظامیان رد پایین حماس از سامانه هوش مصنوعی لوندر استفاده کرده است. افسرلی همچنین ادعا کردند که سیستم لوندر یک بانک اطلاعاتی با کمک هوش مصنوعی دارد که قبل از شروع جنگ 37,000 نفر را بر اساس ارتباط آنها با حماس هدف تشخیص داده است. این افسران اطلاعاتی همچنین فاش کردند که فرماندهان اسرائیلی مجوز کشته شدن تعداد زیادی از شهروندان فلسطینی مخصوصاً در ابتدای شروع جنگ را صادر کرده بودند. آنها همچنین گفتند افسرانی که از این نرم افزار استفاده کرده اند آن را بی نظیر خوانده و گفتند کار با این نرم افزار بهتر است چون دیگر ما عذاب وجدان نمی گیریم. افسر دیگری درباره استفاده از این برنامه گفته است من فقط 20 ثانیه وقت برای هر هدف صرف می کردم و کار من فقط یک مهر زدن و تایید بود و این کار را روزانه صدها بار انجام می دادم. من هیچ نقش اضافه‌ای به عنوان یک انسان نداشتم. افسران مذکور درباره شیوه کشتار غیر نظامیان فلسطینی حرف‌های عجیب‌تری هم دارند. آنها می‌گویند ما فلسطینی‌ها را وقتی در خانه‌هایشان بودند هدف قرار می‌دادیم، جوری که صبر می‌کردیم تا آنها به خانه‌هایشان برگردند و در کنار همسر و بچه‌های خود به قتل برسند. نکته عجیب‌تر آن که این سامانه از بمب‌های کودن استفاده می‌کند، بمب‌هایی که هدف ناپذیر هستند و نمی‌توان ادعا کرد که فقط روی یک ماشین یا سقف خانه مشخص شده ای فرود می آید. افسران کاربر استفاده از این بمب‌ها را اینگونه توجیه می کنند که فلسطینی‌ها ارزش نداشتند که بمب‌های دقیق برای آنها به کار ببرید. این بدان معنی است که به جای اینکه افسران اطلاعاتی خودشان برای پیدا کردن اهداف تحقیق کنند، آن را تماماً به یک هوش مصنوعی سپردند، همان هوش مصنوعی که قدرت تشخیصش با ذریب خطای بالایی همراه است. اسرائیلی‌ها همچنین ادعا کردند که با تغییراتی که در این نرم افزار به وجود آوردند، دقت این نرم افزار را تا 90% بالا برده و به همین علت مقدار تلفات شهروندان بمباران‌های اسرائیلی کاهش یافته است. اما با اینها اجازه می‌دهد که برای هدف قرار دادن عضوی از حماس، شهروندان فلسطینی را نیز هدف قرار دهد. حالا اسرائیلی‌ها ادعا می‌کنند که دستور قتل شهروندان فلسطینی را هوش مصنوعی می‌دهد. چه این ادعا درست باشد یا غلط، دست‌های آلوده افرادی که تصمیم به استفاده از این نرم‌افزار گرفته‌اند تمیز نمی‌شود. شاید آنها فکر می‌کنند می‌توانند همه تقصیرها را گردن یک برنامه کامپیوتری بیاندازند.
در پایان برنامه افق روشن امروز خدمت شما نکته رو میخواستم عرض کنم. مربوط میشه به گزارشی که 16 اکتبر 2023 منتشر شده و گزارش حکایت از این داره که جدیدترین نقض قوانین از سوی شرکت متا که مخفی کردن لینک های حمایت از فلسطین مطرح شده، اما سدی سوشیال اعلام کرده که این پیگردها به ممنوعیت استفاده از اصطلاح از بحر تا نهر رسیده که به سرزمین تاریخی فلسطین اشاره داره. بر این اساس استفاده از این واژه تحت معیار دشمنی با ارزش‌های صهیونیستی قرار گرفته که اقدامی خطرناک برای از بین بردن حقوق فلسطینیان و روایت اونها از مسئله فلسطین و جانبداری علنی از روایت صهیونیست‌ها به شمار میره. سپاس از شما شنوندگان عزیز که امروز هم همراه بودین با برنامه افق روشن. ایام بسیار خوبی رو برای شما آرزو میکنیم. روز بخیر.
162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما برای طرح پیشنهادات و انتقادات شما در مورد این برنامه.
موقعیتی قرار گرفتی که گیج و مبهوت باشی و ندونی باید چه واکنشی نشون بدی؟ تا حالا توی قلبت زخمایی رو حس کردی که با کوچکترین اتفاق دردشون بیشتر بشه و ندونی که چطور میشه درمونشون کرد؟ تا حالا در ارتباطی بودی که مدام آسیب دیدی و آسیب زدی و هیچ وقت راه اصلاحش رو پیدا نکرده باشی؟ تا حالا شده ندونی که با فرزند چطور حرف بزنی و چه برخوردی داشته باشی؟ تا حالا در محیط کارت حال بد و از صحبت با دیگران تجربه کردی؟
خواستم درباره تجربه گذر از افسردگی که داشتم برای شما
همه سرکی
این ویسی که میفرستم برای عبور از افسردگی.
من حدود 2.5 سال پیش یه بحران شدید روحی رو گذروندم، هم وضعیت سلامتی جسمیم به شدت توی خطر افتاده بود، هم از یه رابطه عاطفی اومده بودم بیرون و استرابم خیلی توی لول بالایی بود، حملات پنیک داشتم، اصلا شرایط خوبی برای زندگی کردن نداشتم.
این موقعی از زندگی من دچار افسردگی شدم و میشم.
شاید تو هم یکی از این لحظه ها رو تجربه کرده باشی یا ندونی در اون لحظه چه واکنش و چه رفتاری از خودت نشون بدی. با من بگو تا در مسیر موقعیت های پرچالش زندگی بدون احساس نگرانی و قضاوت دیگران بتونی محیط امنی رو برای تغییر روایت زندگی تجربه کنی. با من بگو از 28 مهر با شماست، شنبه تا سه شنبه از ساعت 10:05 تا 10:45 صبح. با من بگو.
تهران نفس زندگیه، تو چشاش برق برازندگیه، اتوبان و پاک و برج و اطلسی میسازن با هم یه صبح هندسی. فرصت اینجا خیلی زود خیلی دیره، ساعت ثانیه سبقت میگیره، نبض ایران توی تهران میزنه، پای تخت آرزوهای منه. سازه ها و داده ها بگو از معجزه اراده ها، اونایی که ساده لبخند میزنن اما پهلو به دماوند میزنن. شهر ولی رنگی تر از رنگین کمونه، حتی ستاره هم باشی اون آسمونه، هرچی بخوای اینجا فرابونه، همیشه دلتنگی و غربت ولی پیدا نمیشه، درست مثل وقتایی که بارون میباره، برکت از در و دیواره اون میباره، بازار تهران، اتوبوس، ماشین و مترو، همه میگن یه روز نو یه روزیه نو. سازه ها و داده ها بگو از معجزه اراده ها، اونایی که ساده لبخند میزنن اما پهلو به دماوند میزنن.
رادیو سلامت،
صدای سلامت و زندگی. دوستان عزیز، داریم میرسیم به ساعت 10 و اینجا رادیو سلامته. با امید به روزی خوش برای شما در لحظه های پاییزیتون، تا لحظاتی دیگر به اتفاق خبرها رو میشنویم، همچنان در خدمتتون خواهیم بود و امیدوارم که دنیا به کامتون باشه. امشب